ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز پنجشنبه 19 ماه سرطان سال 1399 هجری شمسی برابر است با 9 ماه جولای سال 2020 میلادی. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که امروز بار دیگر کابل میزبان یک نشست بین المللی برای صلح است. گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در نشست امروز کابل روی تبادله زندانیان، کاهش خشونت و آتش بس صحبت می شود. در کندهار 7 تن از طالبان کشته شدند. امریکا خواستار تمدید تحریم ها علیه ایران شده است. تفصیل خبرها. حکومت افغانستان امروز میزبان یک گردهمایی بین المللی دیگر برای صلح در کشور است. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه در این مورد به رسانه ها گفت:
ساعت 4 عصر به وقت کابل به اشتراک نمایندگان 20 کشور و سازمان بین المللی به شمول سازمان همکاری های اسلامی، ناتو، اتحادیه اروپا و سازمان ملل برگزار خواهد شد.
آقای هواد می افزاید که در این نشست درباره تبادله زندانیان، کاهش خشونت و آتش بس بشر دوستانه به تفصیل صحبت خواهد شد. وزارت خارجه افغانستان سه شنبه میزبان یک گردهمایی سه جانبه با چین و پاکستان بود و یک روز قبل از آن نیز به خاطر تقویت اجماع برای صلح یک گردهمایی با کشورهای همجوار و منطقه و سازمان ملل متحد داشت. مقامات نظامی کندهار از کشته شدن 7 نفر از طالبان مسلح در ولسوالی معروف خبر میدهند. صادق عیسا معاون سخنگوی قلوردی 205 اتل به رادیو آزادی دیروز گفت طالبان قبل از ظهر قصد داشتند بر پوسته های امنیتی حمله کنند، ولی از قبل با هجوم نیروهای هوایی روبرو شدند.
7 تن دهشت افغان به هلاکت رسید و 3 تن دیگر آنها زخمی گردید که در جمع کشته شدگان یک تن از قماندانان گروه دهشت افغان به نام فرید نیز شامل می باشد.
سخنگوی قلوردی 205 اتل افزود که یک مقدار اسلحه و مهمات طالبان نیز در نتیجه این حمله هوایی از بین رفته است. طالبان تا هنوز در مورد تبصره نکردند. یو اس اید یا اداره انکشاف بین المللی امریکا به خاطر رساندن مواد غذایی به افراد بی بضاعت در افغانستان 49 میلیون دلار کمک میکند. این کمک از طریق برنامه خوراکی ملل متحد به مردمان نیازمند رسانده میشود. رابرت کاسکا معاون رئیس این برنامه برای افغانستان میگوید این کمک را در حال به دست آورده است که تقریبا 4 میلیون نفر در افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی روبرو می باشند. کمک مواد خوراکی در قدم اول به تقریبا 1 میلیون نفری که از جنگ و آفتهای طبیعی متاثر شدند رسانده می شود. یک شفاخانه 100 بستر برای تداوی بیماران کرونا در تخار ساخته شد. این شفاخانه به مصرف 14 میلیون افغانی دیروز در طالخان مرکز این ولایت افتتاح گردید. وزارت صحت عامه دیروز گفت که در 24 ساعت قبل 210 مورد جدید کووید 19 شناسایی شد که شمار مجموعی مبتلایان ثبت شده در کشور به تقریبا 33600 نفر رسید. ادامه اخبار از رادیو آزادی. امریکا خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شد. تحریم بین المللی علیه ایران در اواسط ماه اکتبر به پایان میرسد. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در واشنگتن به خبرنگاران گفت
شورای امنیت ملل متحد باید تحریم های تسلیحاتی ایران را تمدید کند تا از نزاع‌های بیشتر در منطقه جلوگیری شود. هیچ فرد جدی باور نمی کند که اسلحه ای را که ایران به دست می آورد برای اهداف مسالمت آمیز استفاده خواهد شد.
آقای پامپیو افزود که امریکا و متحدین آن یک هفته قبل یک کشتی را متوقف ساختند که اسلحه ایرانی را به شورشیان حوثی در یمن انتقال می داد. روسیه و چین طرفدار تمدید منع فروش اسلحه به ایران نیستند. و هاشم تاچی رئیس جمهور کوسوو دیروز گفت که برای گفتگو با سارنوال محکمه خاص بین المللی هفته آینده به هاگ می رود. این محکمه خاص جرایم جنگی را که هنگام جنگ استقلال کوسوو و بعد از آن در سالهای دهه 90 در این کشور رخ داده است پیگیری می کند. آقای تاچی که خود سابق قمندان جنگ بود روز دوشنبه آینده در هاگ حضور خواهد یافت. هاشم تاچی و شماری از چهره های سرشناس کوسوو متهم شدند که در جرم های جدی به شمول قتل تقریبا 100 نفر دست داشتند، اما او این اتهامات را رد می کند. کوسوو که در سال 2008 از سربیا مستقل شد از سوی 110 کشور به شمول امریکا به رسمیت شناخته شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:06 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. همزمان با آغاز نشست امروز کابل، حرکت مردمی صلح گرد همایی های خود را دوام می دهد. یک عضو این حرکت می گوید
د سولې ولسی حرکت غړو په شلو ولایتونو کې جنگ د څل
کار اعمار خط آهن چابهار افغانستان در ایران آغاز شد، اما یک تحلیلگر اقتصادی افغان می گوید
مزایای چابهار فقط زمانی به افغانستان می رسد که کالاها از طریق بندر چابهار و زرنج به افغانستان برسند.
افزایش موارد مثبت ویروس کرونا در بدخشان. جرمنی برای احیای مجدد اقتصاد اروپا خواهان تأسیس یک صندوق مالی شده است. صحبت مفصل در مورد ترویج کشت پنبه در هلمند. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری را داریم.
اشتغال لازمه زندگی بشر است. اشخاص دارای معلولیت آنها هم نیازمند کار و اشتغال می شود.
و همچنان در امتداد لحظه ها به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در حالی که کابل امروز میزبان نشست دیگر بین المللی به خاطر صلح در کشور است، حرکت مردمی صلح در آستانه این گردهمایی با راه اندازی راهپیمایی در چندین ولایت خواستار آتش‌بس و قطع جنگ در کشور شده است. در نشست امروز در کابل بیشتر روی کاهش خشونت و آغاز مذاکرات صلح تمرکز می شود. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
در نشست آنلاین که قرار است امروز در کابل دایر شود، نمایندگان کشورهای مختلف و چندین سازمان بین المللی از جمله ملل متحد، اتحادیه اروپا، ناتو، امریکا و شریکان استراتژیک افغانستان اشتراک می کنند. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه گفت که در این نشست که از سوی رئیس جمهور و دیگر مقام های ارشد افغانستان میزبانی می شود، مسائل چون کاهش خشونت، مبادله زندانیان، آغاز گفتگوی بین الافغانی و آتش بس بشر دوستانه به خاطر مبارزه در برابر کرونا مورد بحث قرار می گیرد. کابل روزهای دوشنبه و سه شنبه نیز میزبان نشست‌هایی بود که در آن موضوعات چون تقویت اجماعی منطقه‌ای و بین‌المللی برای صلح در افغانستان و دیگر مسائل مربوط به صلح مورد بحث قرار گرفت. از سوی دیگر حرکت مردمی صلح با راهپیمایی و گردهمایی‌های اعتراضی دیروز خود در چندین ولایت کشور اطراف درگیر جنگ در افغانستان را زیر فشار بیشتر قرار داد. این اعتراضات از نیمروز گرفته تا ننگرهار و بدخشان زیر عنوان دیگر جنگ برای چی را اندازی شد. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت شام دیروز به رادیو آزادی گفت
د سولی ولسی حرکت غړو په شلو ولایتونو کې جنگ د څه لپاره
اعضای حرکت مردمی صلح در 20 ولایت زیر عنوان جنگ برای چی راهپیمایی‌ها و گردهمایی‌های اعتراضی و نشست‌های رسانه‌ای برگزار کردند که در این گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌ها هزاران نفر اشتراک کردند. از اطراف درگیر جنگ خواستیم که دیگر جنگ برای چی؟ دیگر نباید ما در این جنگ کشته شویم. آتش بس دائمی باید اعلان و گفتگوی بین الافغانی هر چه زودتر آغاز شود. آقای وطن دوست افزود که هنگام گرد همایی های روز چهارشنبه رهنمودهای وزارت صحت عامه به خاطر جلوگیری از انتشار وبای کرونا چون استفاده از ماسک و فاصله جسمی رعایت شد. او گفت که به گرد همایی های اعتراض بر جنگ در تمام کشور ادامه می دهند. ظهور الله شریفی یکی از اشتراک کنندگان این گرد همایی ها در فیض آباد بدخشان به خبرنگار رادیو آزادی گفت:
با می مینوان ما ریختیم در جاده ها که از مردم بدخشان خواهش ما اینم است که خاموش نشینند، از یک طرف ما هم صدا شوند که ما دیگر توان جنگ نه تنها در امگان نداریم، در ایلمن نداریم، در ننگرهار نداریم و بالاخره دورترین ساحه که جرم است در خستک نداریم، اما خستکی هم خسته شده، اما واردوجی هم خسته شده، اما شهری هم خسته شده، ما تاوکه کشته بتیم، مایوب بتیم، زخمی بتیم و به عنوان از اینکه ما اهداف بیرونی را در وطن خودمون تعمیل بکنیم.
آتش‌بس یکی از موضوعات پیچیده تلاش‌های جاری صلح در افغانستان است، در حالی که حکومت چندین بار و در مناسبت‌های مختلف خواستار آتش‌بس شده، طالبان می‌گویند که این موضوع یکی از مسائل مورد بحث در گفتگوهای بین‌الافغانی خواهد بود. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در واکنش به راهپیمایی‌های دیروز حرکت مردمی صلح به رادیو آزادی گفت که حل مسئله افغانستان و صلح خواسته اکثریت بزرگ مردم افغانستان است، اما به گفته وی گاه با رها نساختن زندانیان و گاه به بهانه دیگر در برابر آغاز گفتگوی صلح مانع ایجاد می‌شود. آقای شاهین افزود که حرکت مردمی صلح اگر می‌خواهد خود را بی‌طرف ثابت کند، باید بر عناصر ضد صلح فشار وارد کند و به گفته وی نباید شعارهای دلخواه دیگران را تکرار کند. گفتگوی بین الافغانی به دلیل جنجال بر سر مبادله زندانیان از میعاد تعیین شده خود بسیار تأخیر شده است. قرار بود این گفتگو بعد از توافقنامه 29 فوریه امریکا و طالبان در قطر و با تبادله 5000 زندانی طالبان در مقابل 1000 اسیر دولتی به تاریخ 10 مارچ آغاز می شد. حکومت تاکنون بیش از 4000 زندانی طالبان و آنها 470 زندانی دولتی را رها ساختند. طالبان گفتند بعد از اینکه همه 5000 زندانی آنها رها شوند، در مدت یک هفته برای گفتگوی بین افغانها آمادگی خواهند داشت.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
اداره رای آهن افغانستان با استقبال از ساخت رای آهن چابهار افغانستان، آن را در رونق حمل و نقل در منطقه گام مهم دانسته است. با گفته مسئولان این اداره، توافقنامه اجرای این پروژه 2 سال پیش امضا و کارش در ایران روز سه‌شنبه آغاز شد. در همین حال حکومت ایران گفته که این رای آهن 628 کیلومتری از چابهار به زاهدان، بیرجند و مشهد عبور می کند و وارد افغانستان می شود. نظیفه محبوبی گزارش می دهد.
تلاش تازه برای توسعه تجارت بین ایران، هند و افغانستان با محوریت بندر چابهار ایران در تجارت بین سه کشور. ایران کار ساخت راه آهن چابهار به سوی افغانستان را آغاز کرده است. این راه آهن 628 کیلومتری بندر چابهار را از طریق زاهدان، بیرجند و مشهد به افغانستان وصل می کند. مسئولان اداری راه آهن دولت افغانستان با استقبال از آغاز اجرای این طرح گفتند که توافقنامه این پروژه 2 سال پیش امضا و اجرای آن در ایران آغاز شده است. عبدالباری صدیقی، معاون فنی این اداره، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت: با اجرای این طرح چابهار با نیمروز و هرات وصل می شود. کم هزینه ترین و کوتاه ترین راه افغانستان به بحر. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا به نقل از معاون وزارت شهرسازی ایران گفته که این شروع خوبی برای توسعه، ترانزیت و تجارت در منطقه است. او گفته که این خط آهن یکی از طولانی ترین پروژه های راه آهن در ایران است که با وجود تحریم های اقتصادی اجرا خواهد شد و ساخت 150 کیلومتر آن تا آخر سال روان خورشیدی به پایان می رسد. به گزارش ایرنا، این مسیر قطارهای مسافربری را با سرعت 160 کیلومتر در ساعت و قطارهای باری را با سرعت 120 کیلومتر در ساعت حرکت می دهد. در این حال برخی از کارشناسان اقتصادی میگویند که افغانستان هنوز از چابهار سود زیادی نبرده است و اظهار امیدواری میکنند که پس از اتصال راه آهن این مسیر به نقطه اتصال منطقه‌ای تبدیل شود. شعیب رحیم که از نزدیک وضعیت اقتصادی منطقه را بررسی میکند به رادیو آزادی گفت:
"گفتم من تاغ وقت رسیدی که معلومه
مزایای چابهار فقط زمانی به افغانستان میرسد که کالاها از طریق بندر چابهار و زرنگ به افغانستان برسند. زیرا این یک راه کوتاه برای کابل است. راه آهن باید ساخته شود. مزیت راه آهن این است که میتواند کالا را بدون هیچ زحمت در زمان کمتر حمل و نقل کنند و ما از آن مزایای بیشتر میگیریم."
وزارت شهرسازی ایران همچنین گفته که این پروژه داد و ستد تجارتی سه جانبه بین ایران، افغانستان و هند را بیشتر تقویت میکند. برخی بر این باور هستند که با نزدیک شدن همه چیز به چابهار وابستگی تجاری افغانستان به پاکستان کاهش مییابد، چیزی که پاکستان پیوسته از آن به عنوان نقطه فشار در برابر افغانستان استفاده کرده است. افغانستان که پیش از این بیشتر وابستگی به راه‌های تجاری پاکستان بوده، در سال 2016 میلادی برای تقویت تجارت خود از طریق بندر چابهار با هند و ایران توافقنامه امضا کرده است. افغانستان همچنان تجارت خود را با دیگر کشورهای منطقه مانند ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان و تاجیکستان گسترش داده است و امیدوار است که دیگر محدود به یک مسیر تجاری نباشد.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیمای زور است جبریز
به حضوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی را که امروز از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر به نشر میرسد فراموش نکنید. در برنامه امروز تلاش های صلح و آمادگی ها برای مذاکرات بین الافغانی مطرح می باشد. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، نظریات، پیشنهادات، سوالاتتان را با مهمانان و میزبانان این برنامه در میان بگذارید. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. مسئولان صحی ولایت بدخشان میگویند که نزدیک به 70% ساکنان شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان به ویروس کرونا مبتلا شدند. با گفته آنان عدم رعایت توصیه های صحی و قرنطین باعث گسترش ویروس کرونا در بدخشان است. اگرچه آمار رسمی بیانگر آن است که تنها 234 نفر در این ولایت به ویروس کرونا مبتلا و 8 نفر جان دادند، اما تخمین های بسیاری این است که آمار واقعی خیلی بیشتر از این است. خبرنگار رادیو آزادی نعمت الله احمدی از بدخشان گزارش می‌دهد.
مقام های محلی میگویند که پس از کاهش محدودیت قرنطینیه شیوع ویروس کرونا در بدخشان به شدت گسترش یافته است. دکتر نوشین کریمی معاون ریاست صحت عامه بدخشان به رادیو آزادی گفت که از میان 234 فرد مبتلا به این ویروس 8 تن آنان جان دادند، اما آمار شمار کسانی که بدون مراجعه به مراکز صحی درگذشته بسیار بیشتر از این است.
حالا واقعات مثبت در بدخشان به 234 واقع جدید رسیده تا امروز، که از جمله ما 28 زن داریم و باقی مانده از طبقه ذکور یا آقایان می باشه، و همچنان تا حال متاسفانه 8 واقع فوتی در بدخشان ثبت شده. البته فوتی که به شفخانه مراجعه کرده و در شفخانه فوت شده و مطابق راهنمودها و طرز عملهای صحی مراسم خاکسپاریش به هماهنگی ریاست حج اوقاف صورت گرفته.
خانم کریمی افزود که جدی نگرفتن توصیه های صحی باعث شده است که بیشتر از 70% ساکنان شهر فیض‌آباد به ویروس کرونا مبتلا شوند. به گفته او بیماری بیشتری افراد مبتلا جدی نیست و به همین دلیل به بیمارستان ها مراجعه نمی کنند.
در اکثریت خانه ها با داشتن یک یا دو عرض علائم ویروس کرونا فعلا به سر میبره. خانواده فوق العاده زیاد است. گفته میتونیم که بیشتر از 70% 60 در حدود 60-70% در فیض‌آباد هستن خانواده هایی که یکی از اعراض و علائم ویروس کرونا را دارن، ولی اونا به شکل این که ما مصاب به مریقه هستیم، به ریزش قومی هستیم و به گریپ های فصلی هستیم، خود با اهتمامات اندک در خانه بستر کردن، محدود کردن، قرنطین کردن و شفایاب میشن.
اجمل امان کارشناس صحت عامه میگوید که عدم رعایت توصیه های بهداشتی، جدی نگرفتن ویروس کرونا و باز بودن اماکن عمومی مانند رستوران ها، حمام ها و سلمانی ها باعث گسترش سریع شیوع ویروس کرونا شده است.
چند مسئله خیلی جدی بود و رعایت نشد. یک آغوش گرفتن، دست دادن، یک فرهنگ دیرینه بود. با این چند روز قرنطینه نتونستن را خود کنترل بکنن. قرنطین شکست، بازارها، حمام‌ها باز شدن، هتل‌ها باز شدن، محافل عروسی همگی یک دیگر را آغوش می‌گیرن. در کل میتونیم بگوییم که عدم رعایت بهداشت وزارت صحت و جمع سازمان صحی جهان اعلان کرده بود در نظر نگرفت.
در همین حال شمار خواستار وضع مجدد قرارات قرنطینی هستند. اسماعیل سامی باشنده شهر فیض‌آباد میگوید
کرونا در بدخشان همگیر شده، دامنه جامعه را به طور کامل برچیده است و این هم نتیجه از بی‌باوری و بی‌اعتمادی مردم به حکومت است. عدم توجه حکومت به فقرا و ضعفا که باعث شد مردم قرنطینه را مراعات نکنند و قرنطینه هم در زمان معین در بدخشان مدیریت نشد، بنان توجهی هم از برای مردم نشد، بنان مردم دوباره به گشت‌گذار اجتماعیشان ادامه دادن و این ویروس منتشر شد، همگیر شد و یک نگرانی خیلی کلانی است که اگر کمی موج ثقیل‌تر از این وارد بدخشان شود و تلفات بیشتری را امکان داره با بار داشته باشه.
مسئولان صحی ولایت بدخشان از مردم خواستند که در خانه هایشان بمانند و بدون ضرورت جدی از خانه بیرون نروند. آنها بر رعایت جدی توصیه های بهداشتی تاکید میکنند. در عین حال آنها خواستار بستن محلات عمومی، رستوران ها، حمام ها و سلمانی ها نیز هستند. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، باز هم مطالب در مورد افغانستان داریم، اما حالا توجه کنید به یک مطلب جهانی. جرمنی برای احیای مجدد اقتصاد اتحادیه اروپا که از بحران کرونا آسیب دیده است، بر تأسیس یک صندوق مالی نیرومند تاکید دارد. کشورهای ثروتمند شمال اروپا با تأسیس چنین یک صندوق مخالفند. جرمنی دیروز ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به دوش گرفت. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر.
صدر اعظم جرمنی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواستار شد که برای جلوگیری از مشکلات اقتصادی به یک توافق عاجل دست یابند. انگلا مرکل میگوید که کشورهای عضو اتحادیه اروپا با جلوگیری از شیوع کرونا باید بر اساس این توافق برای احیای مجدد اقتصاد اتحادیه دست به کار شوند. او در سخنرانی دیروز خود به پارلمان اتحادیه اروپا گفت اقتصاد ما سخت خسارمند شده و هنوز هم در کل اروپا خسارات شدیدی می‌بیند. میلیون ها نفر کارهای خود را از دست دادند. همچنین آنها به خاطر صحت خود و صحت خانواده هایشان نگرانند. بسیاری مردم از وضعیت اقتصادی در کل بیم دارند. آنها همه اکنون به حمایت مشترک ما نیاز دارند. ریاست دوره اتحادیه اروپا روز چهارشنبه به جرمنی سپرده شد. خانم مرکل شیوع کرونا را یک تهدید بزرگ برای این اتحادیه عنوان کرد که امکان دارد اقتصاد اتحادیه را امسال با رکود 8.7% مواجه سازد. او افزود که اگر هماهنگی میان کشورهای عضو نیرومند شود، اتحادیه اروپا از این بحران اقتصادی نسبت به هر وقت دیگر نیرومندتر خارج خواهد شد. هنگام سخنرانی خانم مرکل، اعضای پارلمان در تالار ماسک پوشیده بودند و برای حفاظت فاصله جسمی میان آنها کرسی‌های خالی دیده می‌شد. کشورهای ثروتمند شمال اروپا با کشورهای جنوب که از وبای کرونا سخت آسیب دیده‌اند تاکنون کمک 750 میلیارد یورو متعهد شدند. خانم مرکل گفت که 27 کشور عضو اتحادیه اروپا که در ماه‌های اخیر هر یکی خدمات صحی خود را علاحده ترتیب و سرحدات را مسدود ساختند، به همبستگی بیشتر نیاز دارند. او ابراز امیدواری کرد که توافق تأسیس صندوق مالی مشترک میان کشورهای عضو قبل از تعطیلات تابستانی حاصل شود. انتظار می رود رهبران اتحادیه اروپا در گرد همایی هفته آینده خود به تاریخ 17 و 18 جولای در بروکسل درباره اختلافات مربوط به تأسیس صندوق مالی احیای اقتصاد گفتگو کنند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
برمیگردیم به مطالب مربوط به افغانستان. بسیار دهقانان در ولایت هلمند بعد از جمع‌آوری حاصل بهاری غله برای کشت مکرر آمادگی می‌گیرند و این بار یک تعداد می‌خواهند پنبه بکارند. با گفته دهقانان پنبه نه تنها درآمد خوب دارد بلکه می‌توان از پندانه آن روغن تولید کرد و ده‌ها نفر را صاحب کار ساخت. اگر حاصل پنبه بلند برود می‌تواند برای دهاقین یک بدیل خوب برای کوکنار هم باشد. در این مورد صحبت مفصلی داریم، البته بعد از یک وقفه کوتاه. در بخش غربی ولسوالی نادلی ولایت هلمند دهقانان برای کشت فصل تابستان زمین‌های خود را با تراکتور قلبه می‌کنند. در اینجا بعد از فصل گندم و کوکنار بسیار دهقانان زمین‌های خود را جاری و یا حبوبات دیگر کشت می‌کنند. اما اسلام‌الدین 29 ساله که بر تراکتور سوار است یک زمین فراخ سرسبز را قلبه می کند و برای کشت پنبه تیاری می گیرد. اسلام الدین که بعد از سالها پنبه می کارد می گوید حاصلات پنبه قبلا بازار و ارزش نداشت. فابریکه دولتی حلاجی که پنبه را از پندانه جدا می کند بسته بود و فابریکه های شخصی حلاجی پول زیاد می گرفتند. او میگوید
کله کی ډیر مې اول خدای ډیر شکرشت دوم
پمبه یک کشت مفید است و مردم از آن درآمد خوب دارند. اول از خود آن کار گرفته می شود، تخم پمبه یا پندانه به دست می آید که از آن روغن گرفته می شود. از سوی دیگر برای بسیار جوانان زمینه کار مساعد می شود. کشت پمبه در اینجا هر روز بیشتر می شود و مردم به کشت آن توجه می کنند. در قریه وردکان حال در حدود 40 جریب زمین پمبه کاشته شده. در پهلوی مزرعه اسلام الدین زمیندار دیگر ترجان مشغول کار است. او بعد از سالها کشت کوکنار اکنون به جای پنبه حبوبات دیگر را کشت می کند. به نظر او هم کشت پنبه هم کار آسان است و هم مفاد آن زیاد است. او هم مانند بسیار زارعین دیگر بعد از سالهای طولانی به فعال شدن فابریکه دولتی انتظار می کشد. کار این فابریکه بیش از 5 سال متوقف است، ولی اکنون امیدواری ایجاد شده است زیرا برای کار امتحانی از حکومت بودجه به دست آورده. تورجان میگوید اگر آنها یک اندازه تاوان و مصارف را قبول کنند ما هرگز کوکنار کشت نخواهیم کرد، ما پنبه کشت خواهیم کرد و مردم ما به کار مشغول میشوند. از این رو ما از حکومت خواهش میکنیم که به طور مثال قیمت 2.5 افغانی است، آنها نرخ را 300 بسازند و 50 افغانی تاوان را قبول کنند. در اینجا مردم با آن توجه خواهند کرد و این کار دامدار خواهد شد. حکومت افغانستان میگوید پنبه که در هلمند، بغلان و بلخ تولید می شود در سطح منطقه نام و کیفیت عالی دارد، ولی علاقه دهقانان هلمند به شیره کوکنار و عرضه مواد مصنوعی در بازار جهانی توجه را به پنبه کم کرده و تقاضا به آن کاهش یافته است. حکومت بعد از تقاضاهای مکرر دهقانان هلمند با تصدی بست در شهر لشکرگاه که مشغول پروسه و تصفیه پنبه می باشد از 300 میلیون افغانی تعهد کمک برای رشد پنبه 150 میلیون آن را پرداخته است که اول فابریکه به طور امتحانی کار را شروع کند تا معلوم شود که دهقانان واقعا به جای کشت کوکنار به کشت پنبه رو می آورند یا خیر. تورن جنرال محمد یاسین والی هلمند به خبرنگار رادیو آزادی گفته است با فعال شدن تصدی بست دهقانان بسیار خوشحال خواهند شد و به کشت پنبه رو می آورند. او می گوید برای یک دور امتحانی ما که 300 میلیون افغانی پیشنهاد کرده بودیم برای ما 150 میلیون افغانی را منظور کردند تا ما فعالیت ابتدایی را شروع کنیم و وعده های دیگر هم برای ما شده که ماشینالات دیگر پروسس هم برای ما مهیا شود و مسئولین جزئیات تکنیکی آن را به شما شرح خواهند داد. این تصدی انشاءالله در چند روز آینده فعالیت خود را شروع می کند. تصدی بست که تقریبا 52 سال قبل در زمان سلطنت اعلیحضرت محمد زای شاه ساخته شده بود سالهای سال به خاطر نبود بودجه متوقف بود، ولی به کمک حکومت‌های مرکزی دوباره به فعالیت خود دوام داده است. رئیس فعلی این تصدی انجینیر محمد حسن میگوید در دور اول امتحانی آنها 4000 متریک تن پنبه می‌خرند که در جریان پروسس و فعالیت آن برای 200 نفر جای کار پیدا می‌شود. و میگوید
کادرون ما بیرته خپل په اصطلاح فنی خلق
کادرهای خود به اصطلاح افراد فنی را که در تولید نقش خاص دارند جابجا کردیم. با این قوای بشری که ما حالا داریم، یعنی 100 و چند نفر، ما می توانیم تولیدات خود را پیش ببریم و هم به حساب روزمزد بسیار مردم به کار مشغول می شوند که روزمره با ما کار کنند. مسئولین ریاست زراعت هلمند می گویند در تمام این ولایت 6,840,000 هکتار زمین است که در سال جاری تنها 15,000 هکتار آن پنبه کشت می شود که هر جریب زمین به طور اوسط 4.5 متریک تن پنبه تولید خواهد کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. شنوندگان گرامی، ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. حکومت افغانستان امروز میزبان یک گرد همایی بین المللی دیگر برای صلح در کشور است. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه میگوید در این نشست درباره تبادله زندانیان، کاهش خشونت و آتش بس بشر دوستانه به تفصیل صحبت خواهد شد. مقامات نظامی کندهار از کشته شدن 7 نفر از طالبان مسلح در ولسوالی معروف خبر میدهند. در این مورد صادق عیسی، معاون سخنگوی قول اردوی 205 اتل، به رادیو آزادی معلومات داده است. USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا به خاطر رساندن مواد غذایی به افراد بی‌بضاعت در افغانستان 49 میلیون دلار کمک می کند. این کمک از طریق برنامه خوراکی ملل متحد به مردمان نیازمند رسانده می شود. یک شفاخانه 100 بستر برای تداوی بیماران کرونا در تخار آماده شد. این شفاخانه به مصرف 14 میلیون افغانی دیروز در طالقان مرکز این ولایت افتتاح گردید. آمریکا خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شد. تحریمات بین المللی علیه ایران در اواسط ماه اکتبر به پایان می رسد. و هاشم تاچی رئیس جمهور کاسوو دیروز گفت که برای گفتگو با سارنوال محکمه خاص بین المللی هفته آینده به شهر هاگ هالند می رود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شود. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر بنشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را می شنوید، اما پیش از آن حقوق اساسی و بشری را داریم.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه حاضر روی موضوع حق اشتغال برای معلولان صحبت می شود و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم، حبیب الرحمن ملکزاده، آمر حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای ملکزاده، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم.
تشکر.
خب از شما میپرسم که حق اشتغال افراد دارای معلولیت ای چگونه یک حق است؟
اشتغال لازمه زندگی بشر است که بقای جامعه و زندگی انسانها ملتزم آن می باشد. بر علاوه تأمین معاش، احترام، اعتماد به نفس، سلامت را نیز ایجاد می کند. اشخاص دارای معلولیت از جمله انسانهایی هستند که بنابر عوامل اعضای بدن خود را از دست دادن.
بله.
و آنها هم نیازمند کار و اشتغال می شود. اشخاص دارای معلولیت اگر زمینه کاری بر از اونها مهیا میشه در جامعه، اونها به سربلندی در جامعه میتونن زندگی بکنن، میتونن بیشتر در جامعه ما حضور پیدا بکنن، چی برنامه های فرهنگی باشه در اجتماع، چی برنامه های سیاسی باشه و امثال هم. از باب مثال ما میتونیم بیشتر روی موردی که اشخاص دارای معلولیت به دو کاتگوری تقسیم شدند. یکی اشخاص دارای معلولیتی هستند که مستحق یک حق مادی بر مبنای قانون از دولت برشان داده میشه و یک کاتگوری دیگه از این اشخاص متاسفانه که از حق مادی محروم هستند. فرق بین از اینا حال ما میتونیم بیاریم در این که آنهایی که یک حق مادی را به دست میارن نسبت به این اشخاص دیگه بیشتر مورد احترام فامیل و زندگیشان میشن و آنهایی که متاسفانه از این حق محروم هستند بیشتر مورد طعن و بی‌توجهی و بی‌اعتنایی فامیل‌ها قرار می‌گیرن. اگر در جامعه بر اشخاص دارای معلولیت اشتغال و یا کار مهیا نشه، سهولت‌های کاری مهیا نشه، آنها بیشتر به گوشه نشینی و به یک امراض یا بالاخره گوشه میشن از جامعه، نمیتونن به زندگی خود ادامه بدن.
از لحاظ حقوقی و قانونی چی اسنادی به خاطر اشتغال زایی یا کاریابی افراد دارای معلولیت وجود دارد؟
خوشبختانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان با کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت در کنوانسیونی که در 2006 طرف سازمان ملل و از طرف جهان به تصویب رسیده بر از او پیوسته و این کنوانسیون مشخصا در ماده 27 آن ذکر شده که دولت های عضو حق کار اشخاص دارای معلولیت را به رسمیت میشناسد.
بله.
و دیگر قوانین بشری همچنان تاکید بر حق اشخاص دارای معلولیت داره. ماده 53 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان که در 1382 به تصویب رسیده، در ماده 53 آن تذکر بر حمایت از اشخاص دارای معلولیت شده که بر مبنای آن قانون حقوق امتیازات معلولین مشتق شده است.
درست.
این قانون در ماده 22ش 3% از حق اشتغال بر اشخاص دارای معلولیت را در ادارات دولتی و خصوصی در نظر گرفتند. اشخاص دارای معلولیت دیجا میتونن 3% استخدام شوند در هر اداره. کدام اشخاص دارای معلولیت؟ آن اشخاص دارای معلولیتی که توانستن دانشگاه بخوانن و یا هم سند تحصیلی داشته باشن، واجد شرایط در یک بخش باشن.
درست.
اینا میتونن که استخدام شوند،
یعنی افراد باسواد و تحصیل کرده.
بله. در اینجا باید نظر داشت از این که دولت 3% سهم را بر اشخاص دارای معلولیت در نظر گرفته. یک تعداد از اشخاص دارای معلولیت بنابر جنگ هایی که در افغانستان گذشت نتانستن، یک فرد داره فرض بکنیم 40 سال، او در او زمانی که زمان تحصیل کردن از او بوده، او شخص جنگ بوده،
شرایط مساعد نبود برش.
شرایط برش مساعد نبود، مشکلات بود. او اشخاص حال میتونن فرض بکنیم در کارهای دیگه مثل خدمه و مثل نگهبانی و مثل از اینا را هم دولت در نظر بگیرم.
بله.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیسیون اصلاحات اداری بین هم در ماه عقرب سال روان یک طرز العمل استخدامی اشخاص دارای معلولیت را به امضا رساندن که طرز العمل در ادارات سرشکار است که باید امرای ادارات کار شود که چگونه میتونن با کدام شرایط اشخاص دارای معلولیت را در وظایف استخدام بکنن. در همین سال روان از طرف سازمان ملل متحد سالانه برای کل کشورها و کل دولتها یک شعار را میده که برای حمایت از اشخاص دارای معلولیت باشه. کوی شعار امسال ترویج مشارکت اشخاص دارای معلولیت تارستوی رهبری بوده.
درست.
که شعار را خوشبختانه نهادهایی که باورمند به توانایی‌های اشخاص دارای معلولیت هستند حالا در سطوح رهبری اشخاص دارای معلولیت را استخدام میکنند. از باب مثال در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از جمله کمیشنرایشان یک شخص دارای معلولیت است.
بله.
دو نفر را دولت مطابق به ماده 84 قانون اساسی که همو 3 ثلث سناتورها هستند که دو نفر از نمایندگان اشخاص دارای معلولیت است، فعلا دو خانم دارای معلولیت است.
بله.
یک باورمندی از به توانایی‌های اشخاص دارای معلولیت و همین قسم در سطح مختلفی که ریاست‌ها و اینا هستن استخدام شدن. آنها هنوزم بسنده نیست. آنچه که ما برای دفاع از حقوق بشر داریم و آنچه که برای ما مراجعه میکنن اشخاص دارای معلولیت خواست کلی از اونایی است که در قدم اول حداقل که ما 3% اشخاص دارای معلولیت را در اداره استخدام میکنیم، در پهلوی از این ما آن بخش ها و یا آن از نهاد بخش های اداری که در سطح معلولیت کار میکنن خواستشانی است که خود اشخاص دارای معلولیت باید در اوج استخدام شوند و کار بکنن به امنوان خودشان که بیشتر میتونن درک بکنن یک فرد دارای معلولیت را و بیشتر مصدر خدمت به اونا میتونه باشن.
بله.
اما در پهلوی از این اگر ما نظر به مشارکت ملی که اعلان میکنیم، ما ایره خواستار هستیم که نه تنهایی که یک فرد دارای مالیات در اداره کار بکنه که او در عرصه مالیات کار میکنه، بلکه تمام ادارات ای باورمندی را بر توانایی های افراد دارای معلولیت داشته باشند. ما باورمند هستم که در امید دهه اخیر بیشتر از اشخاص دارای معلولیت توانستند که تا سطح ماستری و دکترا و امثال هم در خارج و در داخل کشور اسناد را دارند. اما یک سلسله مشکلاتی که وجود داره که از حقوق افراد دارای معلولیت یک تعداد آگاهی ندارند.
درست.
که دارای چه حقوق هستند، چه توانمندی هایی دارند، ما سهولت ساز باشیم برای اشخاص دارای معلولیت تا اونها بیشتر بتونن که به وظایفشان.
بله. میشه بگوین که کدام عوامل سبب دسترسی کمتر معلولان به وظایف یا کاریابی شده؟
طبعا که یک علت یک شخص را باز می‌داره که از یک فعالیت یا انجام نده یا ناتوان شود.
بله.
یک علت میباشه. یکی از علت ها میتونه عمیق غیر قابل دسترس بودن ادارات به یک شخص دارای معلولیت باشه. از باب مثال اگر یک شخص دارای معلولیت در یک اداره بخواهد که وره اوجه استخدام شود و او اداره غیر قابل دسترس باشه، این شخص طبعا که نمیتونه در اوجه
باشه.
دوم دیگه عدم باورمندی افراد است.
یعنی افراد غیر معلول.
بله. اگر در اداره بگوییم که شما به یک شخص دارای معلولیت بینایی شما را استخدام بکنین و یا یک شخص دارای معلولیتی که قطع اعضا باشه، این شخص حاضر تو فکر نمیکنه که این دارای چیست، استعداد است، دارای چی تجربه است.
بله.
این اوتومات فکر میکنه اگر یک شخص دارای معلولیت را ما استخدام بکنیم
این چی کاری میتونه
بیاد. بله. اگر یک شخص نابینا را ما استخدام بکنیم این می عوامل میشه که باز اشخاص دارای معلولیت بی‌اعتنایی طرف مقابل را حس میکنه.
بله.
و اینمی باز باعث میشه که افراد بیشتر نمیتونن خودشا مراجعه بکنن. فلحال ما چندین مورد از اشخاص دارای معلولیت را داریم که میخواه از طریق کمیسیون اصلاحات اداری معرفی شدن در اداره بایسه آموزگار.
بله.
بر از اینا حتی بر شخص خودم اگه به دادخواهیشان رفتیم گفتن که آیا این میتونه که این مضمون را تدریس بکنه، در حالی که بیشتر از باور بکنین که از اشخاص غیر معلول کرد.
بله. بسیاری موارد دیده شده. درست است.
بله.
خب یک مسئله دیگه که تبعیض بر مبنای معلولیت ای چگونه یک عملی است، میشه در این باره به شنونده توضیح بدین؟
تبعیض بر مبنای معلولیت هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت بر پایه معلولیت است که هدف آن ناتوانی یا نفی شناسایی، بهره‌مندی و یا اعمال کلیه حقوق بشری، آزادی های بنیادین بر مبنای برابر با دیگران که در زمینه مدنی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دیگر موضوعات میتونه باشه. اقسام تبعیض است.
درست.
تبعیض چند نوع بر یک شخص دارای معلولیت میتونن داشته باشن. یکی ای که جداسازی یا تفکیک که منجر به رفتار متمایز میشه. دو، تبعیض منفی است. فرض بکنیم ما اگر یک قانونی را میسازیم که کلیه پیاده‌روهای شهر کابل سنگ فرش شود و در این جواز حکم شود که سیمای مانده شود، فرض بکنیم چیزای دیگه، اگر ما این قانون را جور میکنیم ما باید بفهمیم که در وطن ما اشخاص نابینا هم وجود دارند.
بله.
باید بر از اینا هم راههای در نظر گرفته شود. چون در این قانون باز میاد تبعیض را ایجاد میکنه.
بله.
مطابق به ماده 53 که ذکر کردیم، قانون اشخاص دارای معلولیت مشتق شده، جور شده و این قانون ماده 22ش میگه 3% اشخاص دارای معلولیت در ادارات استخدام شوند. این یک تبعیض مثبت است. فرض بکنیم ما در حق اشخاص دارای معلولیت اگر در یک جای ما میم دو شخص با هم رقابت بکنن، بر مبنای معلولیتش برای شخص اولویت دادن ای یک تبعیض مثبت است.
بله.
که ما میتونیم برای افراد بیشتر کمک و یا هم امو توجه ما، امو حس بشری ما، حس انسانی ما برای فرد دارای معلولیت باشن. و همچنان میشه که اعمال تبعیض را برای اشخاص دارای معلولیت به دو شکل میتونه باشه یا دید.
بله.
یکی تبعیض مستقیم است که امو بی‌توجهی مستقیم یک شخص است که اگر در سطح ملی، در سطح کل انسان‌های افغانستان یک تصمیم گرفته میشه، باز به حق اشخاص دارای معلولیت توجه صورت نمیگیره، یک تبعیض مستقیم است.
درست.
و تبعیض غیر مستقیمش هم ما میتونیم که از این عدم تطبیق حقشان قانون وجود داره، طرز العمل وجود داشته باشه، اما اراده درونی واقعی نباشه که بر اشخاص دارای مالیات توجه بکنن. مثلا فرض بکنیم میگیم ما این حق را داریم، این قانون هم اساس است، اما در عمل پیاده نمیکنه،
عملی نمیشه،
بازی میشه که تبعیض غیر مستقیم باشه.
خب آقای ملکزاده،
تشکر از شما.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بیدوی
و ای نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک ببر باخت که من حیوانات در نزدیک دیدن کنم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بوده.
دلوجتر میشده بازی فیلای فتح بادر میگه ایز لغت میکردین با ده شب ده روزی زیر یو میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند رادیو آزادی، آیا می دانید انسان ها مفکوره پرواز را از چه زمانه در ذهن داشتند؟
وقتی که دیدند که مرغ ها و بالدار ها به هر طرف می ره که از اینا هوس پیدا شد که باید اینا هم پرواز کنند.
اگر همین طور بود پس طیاره چه زمانه و در کجا ساخته شد؟
در سال 1903 برادران رایت در امریکا یک طیاره کوچک ساختند.
امروز همین موضوع را به بررسی می گیریم. در آغاز در مورد تاریخچه پیدایش طیاره گپ می زنیم، بعدن از ارزش طیاره در زندگی انسان ها بحث می شود و مصاحبه ما را با یک تن از پیلوتان با تجربه افغان هم در اخیر برنامه خواهید شنید. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده که اینک گزارش برنامه را برایتان تقدیم می کنم.
مفکوره پرواز از همان آوان زندگی در ذهن انسان‌ها همراه بوده. به خصوص زمانی که پرنده پرواز می‌کرد، انسان‌ها با خود می‌گفتند که ای کاش آنان هم بتوانند مثل پرنده‌ها پرواز کنند و خود را به بلندترین قله‌ها رسانیده و هوای پاک آنجا را احساس نمایند. در سوره ها هم آمده است که زمان انسان ها به خاطر شوق پرواز بر سیمرغ ها می نشستند و پرواز می کردند و دوباره خود را بر زمین می رساندند. اما این مفکوره پروازشان ناکام شد. بعدن تصمیم گرفتند که دیو پری را وسیله پرواز خود قرار داده و عطش پرواز خود را توسط آنها بنشانند. بالاخره این شوق پرواز آنان را واداشت که طیاره بسازند. این که اولین بار طیاره در کجا و چگونه ساخته شد، در این باره حبیب الله رفیع مشاور و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان توضیح می دهد.
بشر خود در اوائل بسیار ناتوان بود. وقتی که دیدن که مرغ ها و بالدار ها به هر طرف می ره که تزینی ها هوس پیدا شد که باید اینا هم پرواز کن. امو بود که اینیا در فکر ازی شدن که باید بپرن. بالاخره در سال 1903 برادران رایت در امریکا یک تیاری کوچک ساختند که از کوه به طرف پایین پرواز کرد و پروازش کامیاب بود و او تیاره حال هم در موزیم هوایی امریکا موجود است و من یک وقت رفته بود و او را دیدم. از او با بعد وقتی که جنگ جهانی در 1914 شد، ممالکی که با هم جنگ داشتند هر یکیش کوشش کرد که تیاره جنگی بسازند و در جنگ از او کار بگیرند و همو بود که ساختن تیاره ترقی کرد.
خب، تیاره ساخته شد و مسافرین هم توسط تیاره به سفرهای دور دراز خود پرداختند و از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک دیگر خود را با کمترین وقت آگاه ساختند و سفرهایی که به ماها و هفته ها سپری می شد به یک روز و حتی چند ساعت طی کردند. این که چه زمان تیاره به افغانستان را پیدا کرد، در این باره باز هم آقای رفی می گوید:
در افغانستان نخستین تیاره در وقتی آمد که جنگ استقلال در 1919 با انگلیس ها آغاز شده بود. نخستین تیاره انگلیس ها به کابل آمد، سر کمند عسکری بمباری کرد که یک سلسله اسپار را کشت و مردم کابل به جای از اینکه وارخطا شوند رفتند از خانه خود تفنگ گرفتند و سرش فایر کردند که دو جمله حضرت امان الله خان هم بود و بعد تفنگ خود سرش فایر کرد و تیاره گری. اما یک تیاره دیگر در معاذ پکتیا بر غازی ها بمباری میکردند، دنیا و با تفنگ زدند. وقتی که به طرف هند می رفت در راه افتاد، توته توته شد. انگلیس ها یک تیاره کشافی را روان کرده بود و در پکتیا پیلوت از او تیاره را شبانا و گرفتار کرد بود و حکومت تیاره را به کابل آورد. میدانی را ساختند می وزیر اکبر خان موجوده تیاره اینجا می شیست، اما دوباره باز در خواجه رواش میدان ساخت که حال میدان هوایی کابل.
برخی ها زمانی که برای اولین بار با تیاره سفر می کنند یک ترس و حراس در دل می داشته باشند که گویا تیاره بر زمین نیفته و آنان از بین نروند. اما حبیب الله حسینی باشنده شهر کابل خاطراتش را از اولین پروازش توسط تیاره به خوبی یادآوری کرده می گوید:
اولین بار که ما در تیاره در اتحاد شوروی در سال 50 در تیاره آریانا و آریانا که به نام دیشیدایت می شد تقریبا 600 نفر در اوجای می شد و ما در او سفر کردیم. بر یک خاطره بسیار خوش دارم، هیچ نفهمیدم که همین تیاره چی وقت بلند شده و چی وقت شیش در زمین. داخل تیاره هر امکانات بود و همچنان خدمتگارا و هم بسیار خوبی بسیار خوب داشتن، نیک داشتن.
از جانب هم محمد نادر محبت، یک تن از افسران سابق اردوی افغانستان، در مورد سهولت هایی که او در تیاره دیده است گفت: او باید روزانه در چندین نقطه توسط تیاره پرواز می کرد و کارهایش را با همان سهولت های لازمی که در تیاره موجود بود انجام می داد.
در تیاره خصوصیات زیاد بوده، یکی که مسافه غیر متره اگر تای میکردیم با چند ساعت بوده، ولی در تیاره اگر مسافه را تای میکردیم یا با دقیق بوده و یا یک ساعت بوده، در زیاد نبوده. چون ما اول در کمیساری بودم، در اون زمان مجلوبین با از مرکز به قطعه، از قطعه مثلا به یک طرف دیگه طرف انتقال میدادیم. توسط تیاره هلیکوپتر اکثر چهار ماشینه و دو ماشینه. یک خطر یک وقت دیدیم که از بدخشان میامدیم در کلگای به میدان هوایی که برسیم، نرسیده به میدان هوایی تیاره ما سقوط کرد. بالایش دسته تفاگاکا بوده تو جار بوده میجار افتیده من تا ما سلامت برام بدیم که امو صحنه برام خطرناک بود و جالب بوده.
پاراشوت یکی از وسایل مهم تیاره می باشد که می تواند هنگام خطر تا جای سرنشینان را حفظ نماید. جنرال خاطر، یک تن از پاراشوتیستان افغان، با توضیح بیشتری در این رابطه:
پاراشوت به خاطر تیارات که در فضا در حالت خطر و کدام مشکل اینا روبرو میشن، این پاراشوت آله نجات دهنده است. وقتی که در تیاره بالا میشدیم، پاراشوتیستان منظم در چوکی ها شیشته میبودن که وقتی که سر دایره میرسید که نقطه شمال هم تثبیت میشد، ترک زنگ میزد، بدنی تیاره جدا میشد و پرتاب میکرد و در ساحه که برش ساحه امن بود، ساحه حفظ بود، در امو ساحه واس پاراشوتیست نشست میکرد. امو سیستمای سپورتی پاراشوت باید یک پاراشوتیست بسیار دقیق باید حفظ میکرد که با جزئی ترین اشتباه باعث مرگش میشد.
هرچند در این اواخر از تیاره های بی پیلوت در بخش های نظامی نیز استفاده می شود، اما بیشتر مسئولیت پرواز تیاره مربوط پیلوت بوده که اکثراً به سفرهای طولانی می پردازند. علاوه بر پیلوت، تعدادی از انجینران و افراد مسلکی نیز هستند که موجودیتشان هنگام پرواز تیاره خیلی ضروری است. این که تیاره چند نوع است و پیلوتان در حالات اضطراری چگونه خود را نجات می دهند و بعضی سوالات دیگری را در مصاحبه‌ای که همکارم شمیلا جاوید با عتیق الله یک تن از پیلوتان طیارات ترانسپورتی سابق افغانستان انجام داده است میشنوید.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید. www.azadiradio.com
میشه از اولین پیلوت و انجینری که در طیارهای افغانستان کار میکنن نام ببرین کیا بودن؟
پیلوت اول به نام دگرمن احسان خان که همراه یک انجینر به نام دستگیر خان به ایتالیا فرستاده شدن. سال 13-1 ایتالیا رفتن و 13-3 پس بازگشت کردن به وطن. وقت در شیرپور میدان بسیار کوچکی بود و طیارهای وقت هم همونطور ابتدایی طیارهای دوبالی پروانه دار که دو نفر دو پرواز میکرد و همین دو نفر از مو قهرمانای اولین هوانوردی حساب میشن.
بسیار عالی. معمولا به چی تعداد اشخاص و افراد داخل طیاره کار میکنن؟ چند نفر هستن؟
اصلا هر طیاره بر خود چهار مسلک داره که یک طیاره نظامی، انجینر برق داره، انجینر بدن داره، انجینر انجن داره، انجینر اسلحه داره که و در است استقامتاشان یک انجینر و دیگه خدمات دارن که او رو باید آماده بسازن برای هر طیاره و هر طیاره عربی یک پیلوت دو پرواز
میشه. در مجموع انواع طیاره را بگوین.
خب در کل در افغانستان طیاره ترانسپورتی بوده که عام مردم سر و کار داشتن، ترانسپورتی های نظامی بودن که و برای عقب جبهه، برای انتقال زخمی ها، انتقالات، برای بعض مسائلی که کمک های عاجل و از یک ولایت به ولایت دیگه اجرا می شد. ولی بخش طیارات نظامی از لحاظ محرمیت خود حکومت رم بوده، ولی در کل اتور برتان بگویم که طیارهای بمبارد بوده، طیارهای شکاری بمبارد بوده، طیارهای فوق سرعت صوت بوده که وقت به نام طیارهای میگ 21 و طیارهای سو 22 و طیارهای میگ 15 و ترگپا ما داشت.
بله. خود طیاره چقدر یک سهولت است برای مسافرین و مردم چقدر خود امن احساس کنند؟
هر روز که تیر میشه تکنولوژی پیش میره بر سهولت مردم. مثلا طیاره اکسیژن داره در ارتفاع که وده یک مشروط پرواز میکنه تر مشکل نیست. فعلا قسمان مردم راحت است از لحاظ ترانسپورتی ملکی، ولی طیاره ترانسپورتی نظامی است که با واقعیتش بر دفاع سرحدات مملکت ضرورت است. از شمال وطن به جنوب، از جنوب به شرق، شرق به غرب در فرصت بسیار کوتاه و همیش انتقال زخمی ها، انتقال اکمال ها کردن و سرعت دادن یعنی هدف و پلان شد.
بله. هنگام اضطراری یا خطر آیا کدام امکاناتی است که شما را با خبری بتف؟
هر طیاره به خود زده دار. مثلا معلوم مست کدام تیپ طیاره در کدام ارتفاع پرواز میکنه. حسابات راکت های است که علی زمین به هوا است، راکت های استراتژیک است، رقم راکت است، منتها اونجا درجه حرارت بلند میره، پیلوت حساس محسوس میشه برش یا حرارت بلند رفت یا در طیاره حریق صورت گرفته. او باز پیلوت حربی در چوکی یک حالت داره به نام کتاپورت که او میتونه که طیاره رها کنه، اما استقامت طیاره رو به طرف بی خطر که از مردم و از جاهای مسکونی بچ شوه.
میشه یک خاطره تونه از اولین پروازتان برای ما شنونده قصه کنید؟
اصلا انی خود مسلک پیلوتی یک مسلک بسیار با غرور است که خودش انسان ها را یک قسم تحرک می بخشه، چه خواسته که باز در پالویش یک کمی آدم حساس ازی رو داشته باشه که بر دفاع سرحدات افغانستان، ناموس ملی، تمامیت ارضی افغانستان، خود بسیار متفاوت تر احساس می کردیم با وصف یک دپریشنی که طبیعی است که با هر کس خواهد.
اولین پروازتان بسیار زیاد تشکر.
شنونده های گرانقدر، با آرزوی سفرهای بی خطرتان برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. اوقات خوش داشته باشید.
در بسترت خوابی می گسترانی در من بوی خود، عطر تنم می پیچد و دنیا گم می کند تا بوی خود مرگ خود می بینم و رویت نبینم مردم از درد کیایی به بالینم من بی تو می میرم نرو که دلگیرم ای عشق من بی من کجا من بی تو می میرم نرو که دلگیرم ای عشق من بی من کجا تارم جانت جهانم میگرید میفشاند آتش در من صبح امیدم آرامشم را میکشد میبرد میرو باید مرگ خود میبینم و رویت نبینم مردم از درد کیایی به بالی من بی تو میمیرم نرو که دلگیرم ای عشق من بی من کجا من بی تو میمیرم نرو که دلگیرم ای عشق من بی من کجا کای آ